ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. به گزارش یک سایت خبری تحلیلی آمریکایی، مستشاران آمریکایی در عراق و شبه نظامیان شیعه از پایگاه واحدی استفاده می‌کنند. یگانهای مدافع مردمی در سوریه می‌گویند به 60 کیلومتری مرکز خلافت اسلامی رسیدند. محمد جواد ظریف می‌گوید به احتمال زیاد توافق هسته‌ای تا 9 تیر و یا چند روز پس از آن به دست خواهد آمد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به نوشته سایت خبری تحلیلی بلومبرگ ویو وابسته به شبکه بلومبرگ، مستشاران نظامی آمریکا در عراق و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران از پایگاه واحدی استفاده می‌کنند. این گزارش به نقل از دو مقام ارشد دولت آمریکا که نامشان بازگو نشده می‌نویسد مستشاران آمریکایی و شبه نظامیان شیعه هر دو از پایگاه نظامی تقدم در استان انبار استفاده می‌کنند، همان پایگاهی که قرار است 450 نظامی دیگر آمریکایی به آنجا فرستاده شوند. بلومبرگ به نقل از یک مقام رسمی نوشته است حتی برخی فرماندهان گروه‌های شیعه در جلسات توجیهی مستشاران آمریکایی حاضر می‌شوند. بر اساس این گزارش دولت عراق و آمریکا اطمینان داده است که شبه نظامیان شیعه در پایگاه تقدم در کار مستشاران آمریکایی مداخله نمی کنند. یک سخنگوی یگانهای مدافع مردمی روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای این گروه کرد سوریه به حدود 60 کیلومتری شهر رقه، پایتخت گروه خلافت اسلامی داعش رسیدند. به گزارش رویترز این نیروگاه یک قرارگاه گروه خلافت اسلامی را تصرف کرده و به نزدیکی شهر عین عیسی در شمال شهر رقه، مرکز استان رقه رسیدند. رویترز اشاره کرده که یگانهای مدافع مردمی از پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا و نیز یک گروه کوچک سوری برخوردارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید احتمالی قوی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای تا روز 9 تیر 30 ژوئن و یا چند روز پس از آن وجود دارد. تهران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند که تا تاریخ 30 ژوئن 9 تیر ماه به توافق جامع و نهایی دستیابند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نیز اظهار داشته است در صورت نیاز احتمال تمدید این مهلت وجود دارد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن پایان مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای بین ایران و 5 به علاوه 1 روز دوشنبه، محمد جواد ظریف با فیلیپ هاموند، فرانک والتر اشتاینمایر و لوران فابیوس وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ دیدار و گفتگو کردند. دیداری که از سوی عمدتاً طرفین اروپایی به عنوان نوعی آماده سازی و اتمام حجت در آستانه جلسه نهایی توصیف شده بود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه گفت که همچنان اختلافاتی باقی است که به گفته او برخی فنی و برخی هم سیاسی است. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه ایران در پی دیدار روز دوشنبه خود با همتایان اروپایی روزهای پیش رو را سخت و بسیار حساس توصیف کرد. It's going to be a very intense few days in the next I don't know how many days it will take to finish this. ظریف گفت در صورت وجود تمایل سیاسی در طرفین اکنون فرصت خوبی برای رسیدن به توافق تا ضرب العجل تعیین شده و یا چند روز بعد از آن وجود دارد. If there is political will, accept the realities and move forward based on what we agreed in Lausanne, then there is a good possibility that we can finish this. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه پس از دیدار با ظریف گفت که اگر ایران می‌خواهد تا هفته آینده و طبق برنامه تعیین شده توافق هسته‌ای نهایی را امضا کند، نباید از تعهدات قبلی خود تفره برود.
sich in ihrer Verhandlungsstrategie streng an den Lausanne-Eckpunkten bewegt und nichts Zusätzliches hinzufügt und nichts, was dort vereinbart.
اما لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از نشست روز دوشنبه با ظریف بار دیگر تکرار کرد که کشورش خواهان یک توافق قوی است که به گفته او محدودیت قابلیت‌های تحقیقاتی و تولید هسته‌ای ایران را در دراز مدت تضمین کند.
Qui comporte la limitation dans la durée des capacités nucléaires iraniennes de recherche et de production.
Fabius گفت توافق احتمالی با ایران باید قابل راستی‌آزمایی باشد و در صورت لزوم بازرسان بتوانند از سایت‌های نظامی ایران بازرسی کنند و در صورتی که ایران از تعهدات خود سرپیچی کند این امکان وجود داشته باشد که تحریم‌ها بلافاصله اثر گرفته شود. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا پس از دیدار با ظریف گفت طرف ایرانی باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
In all of these different areas and we need to see some flexibility on the Iranian side.
وی با این همه افزود دیپلمات‌ها همه گام‌های لازم را برای رسیدن به توافق مطلوب تا پایان مهلت تعیین شده برخواهند داشت. هاموند با بیان اینکه هنوز اختلافات حل نشده‌ای باقی است، لازم دانست که نشست‌هایی در سطح وزیران حتی در آغاز هفته آینده انجام گیرد. در همین حال روز دوشنبه کاخ سفید اعلام کرد که اگرچه ضرب العجل 3 ژوئن برای گفتگوهای هسته‌ای با ایران همچنان بر قوت خود باقی است، اما این احتمال را داد که در صورت نیاز امکان تمدید وجود خواهد داشت. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به 3 روز اضافه‌ای که مذاکره کنندگان ایران و 5 به علاوه 1 در لوزان برای رسیدن به چارچوب توافق نهایی گذراندند اشاره کرد و گفت که این کار در صورت نیاز تکرار خواهد شد. محمد جواد ظریف نیز روز دوشنبه گفته بود که اهمیت دستیابی به یک توافق خوب و مناسب بیشتر از چند روز دیر یا زود شدن است. طرفین مذاکره بیشتر احتمال تمدید در مذاکرات نهایی را رد کرده بودند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌ها و نظرهای خود را می‌توانید از طریق وایبر و واتساپ هم به رادیو فردا بفرستید، به این شماره 20 420 725 970 30. تکرار می‌کنیم 20 420 725 970 30. پیام های شما را میشنویم.
همون جور که قطع‌های زنجیره‌ای رو به نیروهای خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده بودند، اختلال در سخنرانی آقای روحانی هم به عده خودسر نسبت دادند. همچنین سنگ پرانی به ماشین آقای مطهری در شیراز. قرار نیست اینجور پرونده ها رسیدگی بشه، بلکه از پیش مشخصه که یک سری خودسر این کارها را کردن. مردم اصلا دنبال پیگیری نباشند، چون در جمهوری اسلامی حق و عدالت وجود نداره.
دوباره آقای احمدی نژاد به صحنه اومدن و یه سری صحبت‌های راجع به امام زمان و پرونده سازی برای ایشون در آمریکا و قصد دستگیری ایشون و از این صحبت‌ها دارن که تعداد زیادی رو مشغول خودش کرده. به نوعی چون مقام رهبری در تعریف ایشون گفتن افکار ایشون به من نزدیک‌تر است، الان وقت اون رسیده که دفتر مقام اعظم رهبری ابراز براءتی بکنه از آقای احمدی نژاد، و الا کاری که ایشون دارن میکنن ضربه بسیار سنگینی رو زده، باز هم میزنه.
از این که میبینیم بدبختی و فلاکت کشور ما رو فرا گرفته و نظام آن از هم گسیخته و جمال آن لکه‌دار شده به واسطه معاصی و رذایل ماست. ظلم، تهمت و حسد، عیاشی، طمع، حرص و شهوت مانند خارهای جانگزا کشورمون را پر کرده است و موجب فلاکت و نکبت و شکایت و جنگ و جدال گردیده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی از خالی بودن این نهاد صحبت می‌کند. در میان آمار ضد نقیزی که درباره موجودی صندوق توسعه ملی منتشر شده، کدام یک با واقعیت تطبیق دارد؟ این پرسشی است که فریدون خاوند در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی به آن پاسخ می‌دهد.
اگر صحبت‌های آقای نوری ناینی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی رو ملاک قرار بدیم، ایران برای دومین بار در 15 سال گذشته در مدیریت مازاد درآمدهای ارزش حتی پیش از اون چه قبلاً تصور می‌شد با شکست روبرو شده. می‌دونیم که جمهوری اسلامی در سال 1379 حساب ذخیره ارزی رو ایجاد کرد به منظور ذخیره کردن مازاد درآمدهای نفتیش، از جمله با این هدف که در صورت رکود بازار نفت دچار مشکل نشه. متاسفانه حساب ذخیره ارزی به سرنوشت شومی دچار شد و کل دارایی‌هاش برباد رفت. در سال 1389 بر اساس برنامه پنجم صندوق توسعه ملی پایه‌گذاری شد، اونم همزمان با دوران طولانی رونق بازار نفت. حالا بعد از حدود 5 سال معاون اقتصادی صندوق اون رو خالی توصیف میکنه. آقای نوری ناینی به نقل از محمود احمدی نژاد میگه که 179 میلیارد دلار از درآمدهای نفت به حساب ذخیره ارزی و بعد صندوق ریخته شده و با محاسباتی که ارائه میده به این نتیجه میرسیم که نه فقط همه این موجودی برباد رفته، بلکه صندوق در حال حاضر 8 میلیارد دلار هم بدهکاره. به نظر میرسه این ارزیابی بیشتر به واقعیت نزدیک هست تا ارزیابی کسانی که موجودی فعلی صندوق رو 50 تا 70 میلیارد دلار ارزیابی میکنن.
معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در خالی شدن این نهاد نه تنها دولت احمدی نژاد بلکه دولت حسن روحانی رو هم مقصر میدونه. چرا آقای خاوند؟
منابع گوناگون در جمهوری اسلامی از جمله همین آقای نوری ناینی میگویند دولت 11 در بودجه 1394 به روش‌های گوناگون هم سهم صندوق از درآمدهای نفتی رو کم کرده و هم از این صندوق برداشت کرده، از جمله 10 میلیارد دلار به بهانه اجرای پروژه‌های عمرانی. بنابراین به گفته همین منابع سهم نفت در بودجه سال جاری عملاً بیشتر از اون چیزی است که دولت روحانی اعلام می‌کنه.
اگر بخوایم صندوق توسعه ملی رو با نهادهای مشابه در سایر کشورها مقایسه کنیم، به چه نتایجی خواهیم رسید؟
صندوق توسعه ملی در زمره صندوق‌های حاکمیتی است که حدود 75 نمونه اون در دنیا وجود داره، به خصوص در کشورهای صادرکننده نفت و گاز. در مقایسه با صندوق‌های بسیار موفقی مثل نروژ، امارات، عربستان و کویت، تجربه ایران رو میشه شکست خورده توصیف کرد.
فریدون خاوند استاد اقتصاد با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که 2 از همکاران رادیو فردا شب گذشته برنده جوایز طلا و نقره فستیوال رادیویی نیویورک شدند. این فستیوال هر ساله برگزار میشود و جوایزی را به برنامه‌های برگزیده رادیویی اهدا میکند. رویا کریمی مجد جایزه طلای خود را در بخش برنامه هفتگی کسب کرد. او برنامه ویژه‌ای در مورد ختنه زنان در جمهوری اسلامی تهیه کرده بود. این نخستین بار است که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه هایش است، برنده جایزه طلای فستیوال رادیویی نیویورک می شود. کامبیز حسینی نیز جایزه نقره خود را به خاطر برنامه ساعت 5 که به گفته وی برنامه با طنز سیاه است و دیدی غیر رسمی و اخبار و گزارش ها دارد دریافت کرد. پیشتر فرشید منافی و وحید پوراستاد از رادیو فردا جوایز نقره فستیوال رادیویی نیویورک را کسب کرده بودند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 15:30 ایران.